سوگوار شهید ابراهیمی خانم بایرامی برای شما هم بهترین ها آرامش و سعادت رو آرزو دارید.
ممنون، زنده باشید.
وقتتون بخیر. ممنون از شما. بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که این چند ساعت همراه بودید با ویژه برنامه شش ماهه بلند بالا که از رادیو ایران با افتخار تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که فرصتی بوده باشه برای همه ما، برای اینکه به عنوان پدر و مادر یا پدر و مادرهای آینده به تربیت حسینی فرزندانمون بهتر فکر بکنیم، به دنبال راه و روشی باشیم برای اینکه حسینیوار زندگی بکنیم و این زندگی رو منتقل بکنیم به نسل‌های بعد از خودمون. ممنونم که پیام ارسال کردید، تلفن زدید، در کنار ما بودید. عذرخواهی میکنم اگر فرصت نشد که تک به تک پیام های شما رو مرور بکنیم و صدای عزیزتون رو بشنویم. اما برای پایان، آتشین ز دلم پا نمی شود، مجنون به غیر خانه لیلا نمی شود. بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند هر یوسفی یوسف زهرا نمی شود. یا ابا صالح المهدی، ادرک
اش جانم منام زمانم، اش جانم منام زمانم، اش جانم منام زمانم، اش جانم. دنیا بدون تو معنایی نداره، روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده، سید علی دهری نودی هاشو فراخنده. سلام فرمانده. هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. یا جون من بیا، بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهه نودی هاشو فرا خوانده، سلام فرمانده. کوچیکه باش بیفته من برات قیام میکنم، نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم، نبین قدم کوچیکه از صف 313 تا بهت سلام میکنم، نبین کم سنم تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات میکنم، نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم، نبین کم سنم به همی انت و امی همه رو فدات میکنم، همه رو فدات میکنم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهه نودی هاشو فرا خوانده، سلام فرمانده. عهد میبندم روزی لازمت بشم، عهد میبندم حاج قاسمت بشم، عهد میبندم مثل بهجتو مثل سربازای گمنام خادمت بشم، عهد میبندم که میمونم با یه کار این نظام، کاشکی مثل حاج قاسم من به چشم تو بیام، من به چشم تو بیام. 1100 اندی ساله همه عالم دنبال مهدیان، غصه سرباز و نخور آقا سربازات 1400ی‌ان. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده، سید علی دهه نودی هاشو فرا خوانده، سلام فرمانده، سلام فرمانده.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. Thank you. تاریخ ایران.
دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما، مهر بزرگ
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتزد هستم، در این جمعه زیبا با شما صحبت میکنم در این تابستان گرم درباره وقایع تاریخ معاصر ایران. بعد از شهریور 20 همه کنجکاو بودن چطور یک کشوری که 20 سال سیت شهرت ایران بر سر زبانها بود، همه تعریف میکردن، میگفتن خب ایران حکومتش امنیت رو برقرار کرده، اصلاحاتی در ایران شده و ارتش بسیار نیرومندی ایجاد کرده دولت ایران و شاه ایران، چطور اینا به این سرعت متلاشی شدن، نابود شدن؟ واقعا در میان مردم یک حالت شگفتی و بهت و حیرتی احساس می شد. شما نگاه کنید، تهران پایتخت ایران که شبها ساعت 10 شب مردم خواب بودن، همه می رفتن تو خونه هاشون می خوابیدن. تهران شهر ساکتی بود، شهر تاریکی بود، شهری بود که مرحوم علی هاشمی حائری روزنامه نگار بود. در سال 1350 ما در همین رادیو تلویزیون با هم همکار بودیم، بازنشسته بود، مدیر روزنامه طلوع بود و آدم محترمی بود. در زمان رضاشاه این سردبیر روزنامه ایران بود، یکی از دو روزنامه بزرگ که صبح منتشر می شد، اطلاعات بعد از ظهر. این می گفتش که ما ساعت 9:30 که تاریک میشد، دیگه هوا تاریک بود، مثلا زمستان دیگه ساعت 4-5 بعد از ظهر تهران غرق تاریکیه، گفت ما دیگه نهانی میومدیم خونه. یه شب اومدیم با درشکه، تاکسی هم تهران نبود، تاکسی نداشت تهران، اومدیم خونه، شامو خوردیم، خوابیدیم، دیدیم در خونه دارن در میزنن. تعجب کردم، گفتن از اداره پلیس اومدن. خانوم من خیلی وحشت کرد، اسم اداره پلیس می آوردن، مردم می گفتن اداره شهربانی کل کشور، می گفتن سرزمینی است که ایمان فلک رفته به باد، این ساختمان با عظمتی که در میدان مشق الان روبروی وزارت خارجه ساختن، در زمان رضا شاه جلوش هم مثل تخت جمشید درست کردن، اینو مهندسین آلمانی و ایتالیایی درست کردن. می گفت ما رو دم درخواستن، گفتن آقا درشکه حاضره، بنشینیم برویم. گفتم برای چی؟ گفت بیاد حرفتون نباشه. میگه ما رفتیم و معلوم شد آتاتورک، حالا 1116 بوده، آتاتورک فوت کرده و رضا شاه چون در سفر ترکیه خیلی به رضا شاه خوش گذشته بود، خیلی کمال احترام رو به جا آورده بود. شما جلد سوم خاطرات باقر کاظمی رو بخوانید که شرح این سفر رو نوشته که رضا شاه رو سوار کشتی زرپوش کرد در قسمت‌هایی از ترکیه که احتیاج بود به جای اتومبیل از کشتی استفاده بشه، ایشونو با کشتی برد، بعد یه هواپیما بهش هدیه داد، یک اتومبیل هدیه داد، خیلی احترام می‌ذاشت. البته ما هم گذشت کردیم، ما دشت کوههای آرارات رو آغریداغ رو بخشیدیم به ترکیه و خیلی گذشت در مورد ترکیه شد بعد از این مسافرت. حالا چون آتاتورک مرده، اومدن در خونه که من برم یه تسلیتی در صفحه اول روزنامه ایران بنویسم. دو تا روزنامه بود دیگه مهم، یکی ایران بود صبح چاپ میشد، یکی هم روزنامه اطلاعات. یه کوشش بود و یه ستاره، که ستاره بخش فرانسوی هم داشت. حالا میخوام بگم یه چنین شهری یک دفعه عوض میشه. چنین شهری شما میبینید که تمام خارجی ها در تهرانن، تمام خارجی ها در تهران دارن میچرخن، از سپاهیان هندی هستن، سپاهیان گورخا هستن، سپاهیان نپالی هستن، اینا مال ارتش انگلستانن، ارتش مستعمراتی انگلستان، و بعد سپاهیان تاتار مال روسیه هستن، قفقازی هستن، ارمنی هستن، اوکراینی هستن، روسی هستن، در خیابانهای تهران واریته اونیفورمای نظامیه. توجه میکنید؟ همه در تهران حرکت میکردن. شما باور نمیکنید سر چهارراه‌ها گاهی سرباز زن شوروی با لباس دامن و نیمتنه ایستاده بود و یک پرچم دستش بود، پرچم علائم راهنمایی و رانندگی، موقعی که اینا میومدن در تهران رژه میرفتن یا برنامه‌ای داشتن. واقعا تهران یک شهر بین المللی شده بود، بار در تهران ایجاد شد. نوشکا، شخصی به نام منوچهر ریاحی نتنزی که بعد با جناق شاپور عبدالرضا شد، گفت اولین بار رو من درست کردم، چون زنان لهستانی در تهران بودن، زیادم بودن، 25 تا زن لهستانی رو استخدام کردن، مردم تهران بار نمی رفتن، مردم تهران نوشکا نمی رفتن، مردم تهران دانسینگ نمی رفتن، ساعت 10 شب شهر ساکت بود، دنبال کارهای خودشون بودن. بنابراین این آمدن اینا اوضاع ایرانو به هم ریخت. حالا در چنین شرایطی هستش که دولت برای این که مردم آروم کنه و جواب بده که چرا ایران فرو ریخت، آمدن گفتن آقا یک ادارهی بوده به نام شهربانی کل کشور و یک قسمتی به نام اداره پلیس سیاسی، اسمش هم عوض می شد، یه مدتی می گفتن اداره عملیات، یه مدتی میگفتن تأمینات. زمان سوئدی‌ها تا سال 1315 تأمینات یعنی آگاهی و کاراگاهی. آگاهی یعنی چی؟ یعنی دنبال دوز رفتن، دنبال جانی رفتن، دنبال قاچاقچی رفتن، دنبال جیب‌بر رفتن. کاراگاهی یعنی پلیس سیاسی، مثل گشتاپوی آلمان، گهایم اشتاتس پولیسیا. یعنی چی؟ پشت این یقه کدشون یک لوحه برنجی بود، نوشته بود مأمور تأمینات یا مأمور کارگاهی، و اینا قدرت دستگیری داشتن. حتی تو ارتش اگه یه اتفاقی می افتاد می گفتن کسی علیه شاه توطئه کرده یا جاسوسی کرده، اینو به شهربانی مراجعه می کردن. یعنی رضا شاه می گفت من به ارتش اعتماد ندارم، به شهربانی مراجعه می کردن. بنابراین اومدن اینا رو گرفتن، این مأمورین تأمینات، و اینا رو بردن دیوان کیفر. گفتم که آقای دکتر عبدو چند سال بعد از انقلاب در ایران بود، بعد از ایران رفت، چون یه شخصیت بین المللی بود. سازمان ملل متحد مدتی نو فرمانروایی گینه کرد، کتابش هم در 2 جلد مجید تفرشی اهتمام کرده، ویراستاری کرده، درآورده. خیلی جالبه. آقای عبدو من باش مصاحبه کردم در سال 1350. خانه‌ش هم در مقصود بیک بود، تقریبا در جنوب میدان تجریش. یک 3 ساعتی با ایشون من مصاحبه کردم برای مجله سپیدسیا که یک مقالاتی می نوشتیم درباره مختاری. ایشون تمام توضیحات رو به من داد، گفت ما توانستیم اینا رو به دیوان کیفر بیاریم، چون اینا کارمندان دولت بودن. شهربانی به افسراش نمی گفتن افسر، می گفتن پایه‌ور. اینا تابع وزارت داخله بودن، وزارت کشور بودن. میگه دربار اصرار کرد که اینا دیوان جنایی نرن، با اینکه مرتکب قتل خیلی ها شده بودن، اینا رو فرستادن به دیوان کیفر، چون حد اکثر کاری که دیوان کیفر میتونست بکنه زندان ابد بود، 15 سال زندان یا حبس با اعمال شاقه و زندانی شدن، اعدام در کار نبود. میگه ما تنها کاری که تونستیم بکنیم پزشک احمدی رو فرستادیم به دیوان جنایی، چون اون بیچاره بدبخت خاک بر سر عامل بود، اون فاعل بود، اینا دستور میدادن اون اجرا میکرد. یکی از بهترین کتابهایی که در سالهای اخیر در اومده کتابی است به نام دشقیمان عصر پهلوی یا دشقیمان عصر پهلوی، محمود تربتی سنجابی اینو نوشته. محمود تربتی سنجابی روزنامه‌نگار قدیمیه، این کتابش هم سازمان انتشارات جاویدان در آورده. کسایی که علاقه دارن میتونن اینو بخرن، برای اینکه تازه در اومده. اغلب کتابایی که من معرفی میکنم مردم زنگ میزنن میگن آقا این موجود نیست، توجه میکنید، ولی این تازه در اومده، بسیار کتاب جالبی هستش. 1195 یعنی 7 سال پیش در اومده، پیدا میشه. ایشون در مورد آقای پزشک احمدی گزارش بسیار مفصلی داره و خیلی جالبه که آقای تربتی سنجابی میگه که این در جوانی من اینو دیده بودم که این خیلی آدم بیچاره و بدبختی بود و این پزشک مجاز بود، یعنی پزشک نبود، این از اون آدمایی بود که میرفتن اجازه میگرفتن در داروخانه ها کار کنن و نسخه پیچی کنن. ایشون هیچ گونه ورقه پزشکی در دست نداشت، کتابش چقدرم سند داره. بنابراین این آدم استخدام میشه در شهربانی به عنوان پزشکیار، به عنوان یه آدمی که کارهای تزریق و کارهای کوچیک، یعنی کارهایی که مثلا زیر دست یک پزشک انجام میده. و پزشک احمدی رو خیلی قشنگ نوشته، صحبت‌های خیلی جالبی درباره پزشک احمدی نوشته. ببینید اینا کهنه شده، ولی جالب اینجاست که ما عبرت می‌گیریم که هیچ جنایتی رو نمیشه پنهان کرد، هیچ جنایتی رو نمیشه شامل مرور زمان دانست. توجه می‌کنید؟ این آقای پزشک احمدی در دادگاهی که تشکیل میشه بعد از دادگاه دیوان کیفر که به این رسیدگی نمی کنن، میره به کجا؟ به دادگاه جنایی. آقای تربتی میگه عبدالعطوف ریاحی روز چهارشنبه 5 بهمن 1322 تحقیقات از پزشک مجاز احمدی به شرح زیر آغاز شد. میگه که آقای احمدی از همونجا جواب میدهید یا جلو میایید؟ میاد جلو، میگه من مریض هستم، نمیشنوم، خیلی آدم بیچاره هستم. رئیس میگه 2 فقره ادعانامه برای شما خوانده شد، شما متهمید به 2 قتل. اول قتل جعفرقلی اسعد بختیاری در تاریخ 10 فروردین 1313، دوم قتل مرحوم محمد فرخی یزدی که در 25 مهر 1318 انجام شد. اینا کی بودن؟ اولی وزیر جنگ بود، خیلی هم آدم حسابی بود، از سرداران بختیاری بود و جالبه که یادداشتاش ایرج افشار در آورده، تازه هم ازدواج کرده بود با یک دختر جوانی، مثل زن اولش مرده بود. خیلی هم خوشحاله، کتابشو من دیدم ولی ندارم، خیلی اظهار خوشحالی میکنه که با یکی از خاندان حاج آقا ملک ازدواج کرده، خیلی هم زنشو دوست داره و هیچ صحبت از مرگ و میر و اینا نیستش، همش هم دعوت و تعریف از اعلیحضرت پهلوی میکنه. در سال 1311 ایشون خیلی مرتوجه رضا شاه بوده، هر وقت میخواستن بازی تخت نر بکنن با هم بازی میکردن، هر وقت میخواستن بازی ورق بکنن، پاسور بکنن، اون موقع خیلی متداول بود و شکل بدترش قمار بود. شما باور میکنید در تهران قبل از انقلاب تا دلتون میخواست قمارخونه بود؟ چه قمارهای کلانی میزدن، از طبقات بالا تا طبقات متوسط بازی قمار، و تهران و شهرستان ها پر از قمارخانه بود، بعضی خودکشی میکردن. حالا یک نکته جالب براتون میگم، رضا شاه 4 زن داشت، میدونید که اولیش ملکه تاج الملوک بود، بعد خانوم قبرالسلطنه ملکه توران بود که من خاطراتشو درآوردم چاپ کردم. دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی. سومی اسمت الملوک بود که زن سوم رضا شاه بود، در حقیقت زن چهارم بود، چون رضا شاه در جوانی زن همدانی یا تبریزی را عقد کرده بود به نام صفیه خانم که مثل سر زا رفت، و دخترش همدم السلطنه فاطمه خانم ابنم السلطنه بود. این چهار زن زنای رضا شاه بودن که اولی که مرد صفیه خانم، سومی را طلاق داد ملکه توران که خاطراتش من گفتم منتشر کردم تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر از بیوتات پهلوی بود که من اینو دیدم انقدر جذاب و شیرینه اینو به صورت یک کتابی در آوردم با ملحقاتش سرگذشت سایرین. خانوم اسمت السلطنه که من باش در سال 1174 اردیبهشت 1174 من با این مصاحبه کردم، و جالبه که این مصاحبه آخری مصاحبه بود. ایشون 92 ساله بود و فوت کرد، یه ماه بعد فوت کرد. من خیلی تعجب کردم، گفتم چه به فکرم رسید این مصاحبه رو که خیلی مطالب جالب داشت با ایشون انجام بدم. پدر ایشون مجلل الدوله دولت شاهی بود، از شاهزادگان قاجار جد اولین ها شاهزاده محمد علی میرزا دولت شاه پسر فتلی شاه بود، از عباس میرزا بزرگتر بود. چون مادر شاهزاده قاجار نبود ایشون ولیت نشد. خیلی هم شجاع بود. یه دفعه هم حمله کرد به بغداد، عثمانی ها رو در هم کوبید. گاسپار دروویل درباره این خیلی صحبت میکنه، شجاعتش و سوار نظامش، و گفت من به افسرهای فرانسوی نیاز ندارم. خود عشایر ایرانی خیلی شجاع و بزن بهادر هستن. مجلل الدوله دولت شاهی شب قمار میکنه، ایشون 40,000 تومان میبازه. به کی میبازه؟ به تیمورتاش وزیر دربار، به عبدالحسین دیبا، از فامیل دیبا بود باشه، یعنی با شهبانوی سابق ایران یه نسبتی احتمالاً داشته. با چند نفر دیگه این وقتی قمار میکنه 40,000 تومان اون زمان، فکر کنید آقای مجلل الدوله دولت شاهی 40,000 تومان که میبازه سکته میکنه میمیره. پدر زن مرده علاقش بوده، اسمت خانوم پهلوی، من باش ملاقات کردم. 92 سالگیش من در خیابان پسیان که یک خانه‌ای در اختیارش گذاشته بودن نرف از ایران. گفت من کجا برم؟ همه که میرفتن گفت من جد آبادم قاجار بودن، دولت شاهی بودن، مون در ایران. زن شجاعی بود، زن خوبی بود، ما باش صحبت کردیم، حافظش هم خیلی خوب بود. من چند تا سوال کردم، گفت بلد نیستم جواب بدم. گفتم تیمورتاش چرا کشته شد؟ گفت سیاسی بود، به ما نمیگفت، شوهر من به من نمیگفت. همه اینا رو در کتاب دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی من اینو نوشتم، متن صحبتایی که با ایشون کردم. خیلی جالب بود، تنها زنی بود که با رضا شاه به جزیره موریس رفت و میگفت در اونجا روتل زیاد بود، عقرب زیاد بود، مارمولک میافتاد از سقف اتاق روی دست ما، پنکم نداشتیم، هیچ گونه وسایل تهویه نداشتیم، و رضا شاه گریه میکرد. گفت چرا انگلیسی ها با من این کارو کردن؟ مردم تاریخ بخونید، هر چی میتونید تاریخ بخونید، برای اینکه شما یه ملت قوی هستید، ملت قویم هستید، یعنی قدیمی، قوام گرفته، ملت قدیم و قویم هستید. بنابراین ایرانی اگر تاریخ ندونه آبروش میره. شما میرید در آمریکا از شما میپرسن آقا جریان نفت چیه، بلد نباشید میخندن. شما میرید اروپا از شما سوال میکنن آقا جریان تحریم چیه، نتونید جواب بدید، اگه شما استاد دانشگاه باشید به شما میخندن. بنابراین هر ایرانی، حتی زن خانه‌دار، حتی جوان، حتی دانشجو، حتی دانش آموز، برای اینکه بدونه که گذشته کشورش چی بوده تاریخ باید بخونه. مغول‌ها اومدن در شهر نیشابور 1,250,000 نفر و خورده‌ای رو گردن زدن. شوخی هم نبود. کی داره میگه؟ خواجه رشید الدین فضل الله خودش صدر اعظم بوده، خودش پزشک بوده، در خدمت قازان خان. خیلی آدم خوبی بود قازان خان، خیلی آدم با شرفی بود قازان خان، ایرانی بود، احتمالاً زن ایرانی گرفته بود، متمدن شده بود. مغول‌ها وحشی بودن، 20 سال 30 سال ایرانو ویران کردن، بعد دیدن نمیشه ایرانو ویران کرد، تجارت رو درست کردن، راه‌ها رو درست کردن، کاروانسراها رو درست کردن. 40 یاسا داده کی؟ سلطان محمود قازان خان. یاسا، 40 یاسای قازانی، نوشته مزاحم زن شوهردار نشوید، تتقاول، یعنی سرباز، یعنی ژاندار، راه دار، وارد خانه ها نشوید. وقتی نمیخوان شما رو پذیرایی کنن به زور وارد نشوید. اموال مردم را نگیرید.